رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، شما را به شنیدن نشرین نوی مجله شامگاهی رادیو آزادی در روز پنجشنبه 29 اکتبر سال 2009 دعوت میکنیم. مسئولیت گردانندگی برنامه را از استودیوی دوشنبه امروز من شلوی گلخوجه به دوش دارم
و استودیوی پراگ امروز در برنامه شما را من خیرمان بقازاده همراهی میکنم. سلام شنونده عزیز، حالا ساعت در دوشنبه هفته شام و در پراگ سه بعد از ظهر است. برنامه را نخست با نگاه به آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم طاهر سفر مسئول بخش خبری برنامه امروز است.
سلام شنوندگان ارجمند، بنا به گزارش‌های مطبوعاتی ایران، این کشور پاسخ خیش به طرح سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین ارائه کرده است. خبرگزاری ایسنا میگوید علی اصغر سلطانیان نماینده ایران در آژانس مذکور در این پاسخ خواستار تغییرات فنی و اقتصادی شده است. بر اساس این سازش، ایران اورانیوم ناخالص خود را برای تبدیل به سوخت اتمی و استفاده در ریاکتور تحقیقاتیش به روسیه و فرانسه می‌فرستد. پیشتر از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت کشورش از سازش تبادل سوخت هسته‌ای پیشنهادی از سوی روسیه و آمریکا و فرانسه استقبال خواهد کرد، ولی قدرت‌های جهانی هم باید تعهدات خیش را در این زمینه اجرا کنند. مرکز اسلام شناسی تاجیکستان بعدی تحقیق موعظه های بعضی از ملاهای کشور، آنها را به درشت بیانی و به احترامی به مردم یادی و نمایندگان مذهب های دیگر متهم کرده است. در تاجیکستان که توجه مردم به موعظه های روحانیان بیشتر شده است، مقامات بارها از روحانیان خواستند از ترغیب اندیشه های افراطی پرهیز کنند. محرم انورزاد کارشناس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در بعضی از موعظه های روحانیان فرموده و فتواهای نادرست صدا می دهند که مخالف به قانون های کشور است.
دوملو سروجدین هم خیلی سخنهایش در امر معروف باش استفاده می برد که شخصی که لباس سطر بیرون است از او نکاش درست نیست، یا شخصی که ریش ندارد از پس او نماز خواندن درست نیست، فاسق است. و
محرم انورزاد میگوید چنین نصیحت و موعظه ها را می توان توهین به افراد حسابید که نه هم از سنت های مذهبی را رعایت می کنند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. اقتصاد آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان، از ماه ایول تا سپتامبر 3.5% رشد کرده است که باری اول است در یک سال اخیر مشاهده می شود. آمار رسمی امروزه علامت آن است که رکود بدترین اقتصادی آمریکا پس از سال 1930 پایان یافته و اقتصاد آن به مرحله احیا وارد شده است. با گفته کارشناسان اقتصاد، کمک های مالی حکومت آمریکا برای خرید خانه و ماشین ها در امر رشد اقتصادی مساعدت کرده است، اما اقتصاددانان همزمان هشدار دادند که با نظرداشت بیکاری زیاد در امریکا احیای اقتصادی کند خواهد بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا بازدیدش از پاکستان را ادامه می‌دهد که این کشور شاهد بمب‌گذاری خونین شد و چاره‌های امنیتی را تقویت بخشیده است. هیلاری کلینتون امروز در شهر شرقی لاهور قرار داشت و از یک مسجد دیدن و با دانشجویان این دانشگاه ملاقات کرد. سفری سه روزه هیلاری کلینتون روز گذشته و چند ساعت بعد از یک بمب‌گذاری خونین در شهر پیشاور آغاز شد. در این بمب‌گذاری در بازار پرازدحام 105 نفر هلاک و 200 تن دیگر مجروح شدند. هیلاری کلینتون گفت هدف سفری او به پاکستان باز کردن صفحه نوی در همکاری میان دو کشور است. منتقدان در پاکستان میگویند امریکا تنها جویای حمایت پاکستان در امر مبارزه با القاعده و طالبان است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پارلمان تاجیکستان طرح سندی را بررسی میکند که به مقامات انداز و یا مالیات کشور صلاحیت های بیشتر خواهد داد. خبرگزاری رسمی خاور میگوید با اصلاح کدکس انداز و یا مالیات، مقامات حق خواهند داشت برای ستانیدن مالیات ناسپرده بدون حکم دادگاه، مالکیت افراد و یا مؤسسه های را حبس نموده و مبلغ را از حساب بانکی آنها نیز بستانند. مؤلفان طرح اصلاح کدکس انداز میگویند افزایش صلاحیت های ماموران این امکان می‌دهد سرپیچه از پرداخت مالیات کمتر و واردات مبلغ به بودجه دولتی بیشتر شود. و آخرین خبر این است که جیمز جونز، معاون امنیت ملی حکومت آمریکا، مشاور امنیت ملی حکومت آمریکا، امروز با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر مسکو دایر به کاهش سلاح‌های اتمی دو کشور گفتگو کرد. قرار است جیمز جونز همچنین با سرگی پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه ملاقات انجام دهد. آمریکا و روسیه در مورد طرح سازش گفتگو دارند که اهدنامه کاهش سلاح‌های استراتژی را عوض خواهد کرد. مهلت اعتبار همکاری این عهدنامه زمان جنگ سرد ماه دکبر به پایان میرسد.
تشکر همکارم طاهر سفر، ما را با آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان و تاجیکستان در امروز شناس کردند. بعضی از این خبرها شنونده عزیز مفصلتر در ادامه مجله شامگاهی ما بررسی خواهد شد.
بله، و برای دریافت خبرهای بیشتر شنونده عزیز با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. ozodi.org یا ozodi.tj. رادیو آزادی، به خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، شما رو به شنیدن سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید که هنگام تشخیص نوارهای مذهبی روحانیان تاجیک اشتباههای آنها را در زمینه پایمالشوی حقوق مذهبهای دیگر روشن کرده است.
مسئولین اداره شبکههای برق سوخت میگویند که بنیاد خط برق بلند شدت جنوب شمال انجام یافته است.
بازدید وزیر خارجه آمریکا از پیشاور در شرایط شدید امنیتی ادامه دارد.
و مقامات ایران پاسخ خود را به تقاضاهای آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره غنی سازی اورانیوم در بیرون از خاک جمهوری اسلامی دادند.
و اینچنین در ادامه برنامه گفتنی های زیادی دیگر داریم، از جمله برای هواداران آوازخوان یولدوز عثمان و درباره به دوشنبه رسیدن و نیت برپا کردن کنسرت هایش مفصلتر معلومات می دهیم.
اما حالا توجه کنید به اظهارات اخیر مقامات اموری دینی تاجیکستان.
کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگویند که پس از تشخیص و آموزش دیسکوی امری معروف روحانیان ده ها اشتباهی آن را روشن کردند. کارشناسان این مرکز میگویند بیان چنین اشتباه ها نه تنها خلاف قانون های یک کشور دنیوی است، بلکه میتواند در میان ساکنان هم اختلافی نظرها را برپا کند.
با گفته آنها این اشتباه ها بیشتر اشتباه های شرعی نبوده، بلکه گاه از تحقیر شهروندان و بیان الفاظ قبیح در برابر ساکنان غیر مسلمان تاجیکستان عبارت بوده است، در حالی که با گفته آنها تاجیکستان یک دولت دنیوی است و قانون اساسی آزادی های همه ساکنان را ضمانت می دهد. این گونه صحبت ها در مسیر عمروی نیست، می گوید مرکز اسلام شناسی. خب حالا تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمون کیومرسی عطا در دوشنبه می شنویم که با کارشناسان مرکز اسلامی و هم روحانیان و هواداران آنها این موضوع را مطرح کرده است.
کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان اشتباه بعضی از روحانیان تاجیک در امر معروفهایشان را آشکار کرده است. محرم انورزاد کارشناس این مرکز به رادیو آزادی گفت که آنها پس از آموزش دیسکنوارهای مذهبی داملاهای تاجیک به این نتیجه رسیدند. به گفته آقای انورزاد اشتباه این روحانیان از تحقیر شهروندان، به احترامی نسبت به نمایندگان ادیان غیر اسلامی و هم بیان الفاظ قبیح عبارت بوده است.
در قسمتی از امر معروف بعضی داملاها تحقیر یا قسمت های محدود کردن حقوق شهروندان از نگاه قانون دیده می شود. بعد مثال ما هم مثال عادی که در قسمت از همان فتوه های ثبت کردگی داملا سراج دین هم خیلی سخنهایش در امر معروف بهش استفاده می برد که شخصی که لباس سطر بیرون است از او نکاح درست نیست، یا شخصی که ریش ندارد از پس او نماز خواندن درست نیست، فاسق است. و
محرمی انورزاد می گوید که از نگاه قانون های یک دولت دنیوی این تحقیر روی راست افراد است که سطر اسلامی و یاریش نداشتند.
چارچوبه حقوقی را این کس پایمال کرده است، یعنی اینجا اول رسیدن به عزت نفس شهروندان از نگاه قانون دیده می شود، محدود و تحقیر حقوق شهروندانی که به واسطه کفالتش سر قانون جمهوری تاجیکستان می دهد، و این چیز او باید به واسطه رعایت کرده شوند و نظارت کرده شوند، چون که البته پیش از همه دولت دموکراتی است.
سید عمر حسینی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود تحقیر و یا دغل گفتاری در موعظه روحانیان تاجیک را رد کرد، اما وی گفت بعضی از روحانیان که مسائل شرعی را با بیان تند مطرح میکنند بعضن از سوی مقامداران به عنوان تحقیر قبول میشود، در حالی که به گفته او هدف از تند گفتن روحانیان جلب توجه هرچه بیشتر ساکنان به دین مبین اسلام بوده است، نه تندگرایی.
مثلا گفته باشه که کسانی که نماز نمیخوانند آنها مستحق دوزخند، این درست است که ترس دادن مردم شاید اینم به بعض انسان ها مؤثر واقع شود و از همون راهشان بگردند، ولی می تواند که اون موعظه گر بگه که برادر، اگر شما نماز بخوانید شما به جنت می دروید.
دوملا قریش خان از روحانیان سرشناس و امام مسجد برخ ولی در ناحیه باباجان غفروف هم ارزیابی کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان در برابر امر معروف روحانیان در کشور را یک جانبه دانست و گفت تا حالا در هیچ یک از موعظه روحانیان تاجیک دعوت به عملهای غیر قانونی از جمله تحقیر شهروندان و مقامداران شنیده نشده است.
من این چیز نشنیدم، شاید هست لیکن من این معلومات ندارم. دیگر اینکه نظری مختی نظری خودم همین که کدام کیفیت باشد با مردم یک اتحاد دوستی یک خودی کنیم که یک تفریقه ایجاد نشود.
در همین حال سید احمد قلندر کارشناس در امور مذهب میگوید که بهتر از امر معروف روحانیان پیش از آن که از منبرهای بلند اسلامی ارائه شوند از سوی شورای علمای مرکز اسلامی برنامه ریزی شوند.
برنامه ریزی نمیکنند موعظه هاشون، برنامه ریزی کردن نتوانستن یا نکردن به اون آورده میرساند که یک موضوع میگیرند، چون میبینم فاصله وقت خیلی طولانی هست دیگر سخنی گفتن نمییابند، مثلا به منافق و به مشرک و به یهود و به نصارا و به دیگر ها به دین های دیگر به نماینده های دیگر با سخنی تند صحبت میکنند، این میگریزاند. حال آنکه دعوت کردن به اسلام یا که مثلا مسلمان ها را به راه اخلاق و اصلاح در آوردن باید از نگاه حکمت و موعظه باشد.
هر هفته روز جمعه در تاجیکستان امام خطیبان در مساجد به امر معروف میپردازند و هر هفته یک موضوع را بحث میکنند و یا به سوال های نمازگزاران پاسخ میدند. محرم انورزاد هم میگوید حالا در موعظه این روحانیان تا حد نرم بیانی به مشاهده میرسد، ولی قبل از این همه صحبت ها مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان نوردین تورجانزاده ملقب به ایشان نوردین جان را به نشر موعظه های متهم کرده بود که در موعظه های او ترغیب و تشویق ضد قانونی آشکار شده، دنیویت ساخت سیاسی تاجیکستان تحت سوال برده شده است. همچنین در 3 سال پیش مقامات امنیتی تاجیکستان در یک جایگی با شرکت دولتی تاجیکینا صدها دیسک نوار مذهبی ایشان نوردین و حاجی مرزا از روحانیان سرشناس تاجیک را برای زیاده روی هایشان در بیان امر معروف از فروشگاه ها مصادره و مورد آتش سوزی قرار داده بود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شما در زمینه این مطلب چی نظر دارید شنونده عزیز؟ اگر گفتنی دارید لطفاً به آدرس اینترنتی رادیوی آزادی وارد شده فکر و نظرهای خود را نویسید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگا تقدیمی شما می شود. مسئولین اداره شبکه‌های برق سوخت میگویند که بنیاد خط برق بلندشدت 500 کیلووات جنوب شمال که خدمت مرکزی را به شمال تاجیکستان توسط برق مستقیما وصل می دهد انجام یافته است. متخصصین این شبکه نو را همچون وسیله تامین کنی امنیت انرژتیکی تاجیکستان خیلی مهم ارزیابی می کنند. تا به حال انتقال نیروی برق به قسمت شمالی تاجیکستان که منابع خودکفایی تولید برق ندارد و در فصل زمستان با نارسایی شدید برق روبرو می شود توسط شبکه یگانه آسیو میانگی با قلمرو ازبکستان صورت می گرفت.
بنا به حساب متخصصان خط برق جنوب شمال 350 کیلومتر طول داشته، با راههای کوهی از زیرستگاه دوشنبه در نزدیکی پایتخت تا زیرستگاه خوجند واقع در ناحیه غونچی به خاطر انتقال برق از مرکز به ولایت سوخت در مدت 3 سال اخیر ساخته شده است. حالا جزئیات بیشتر این موضوع را همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
با بنیاد خط برق بلند شدت جنوب شمال 500 کیلووات، تاجیکستان نهایت امکان انتقال نیروی برق خود از قسمت مرکزی به ولایت سوخت را به دست آورد. شمال تاجیکستان به جز نیروگاه آبی برق قیراقوم که تقریبا 5/1 نیاز ولایت سوغد را با نیروی برق برآورده می سازد، دیگر منابع بزرگی استحصالی برق ندارد. به این جهت نیروی برق به این منطقه از نیروگاه آبی برق نارک انتقال داده می شود، ولی تا کنون به سبب نبود خط مستقیم با قلمرو خود، نیروی برق از جنوب به شمال تاجیکستان توسط شبکه یگانه آسیای میانگی با قلمرو ازبکستان انتقال داده می شود. همین طور متخصصین انجام ساختمان خط بلند شدت جنوب شمال را رهیدن از قید شبکه برق ازبکستان و گام استوار در راه تامین امنیتی انرژتیکی تاجیکستان ارزیابی میکنند. فیض الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قرقوم در این مورد گفت:
وای فقط برای امنیت ولایت سوخت، برای بی خطری انرژتیکی مثال دخل شد. فقط اون برقی که ما از بواسطه خطای برقی ازبکستان و دیگر همسایه‌ها میگرفتیم، باز امکانیت پیدا میشد و به خط خدا ما گرفتیم.
ساختمان خط برق جنوب شمال در حال به انجام رسید که چند قبل ازبکستان آمادگی خود را برای بیرون رفتن از تعهد استفاده یک جایه شبکه یگانه آسیای میانگی انتقال برق از جانب کشورهای این منطقه به دلیل فرسودگی شبکه های برق رسان خود اعلان داشته بود. در پی آن با تقاضای کشورهای این منطقه از این اقدام خود دست کشید. همچنین در سردترین دوره زمستانی گذشته ماه‌های ژانویه و فوریه که ساکنان تاجیکستان از کمبود برق در منزل‌هایشان رنج می‌کشیدند، ازبکستان انتقال ترانزیتی نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان را توسط قلمرو و خط برقش منع کرد و سبب این را هم نقصان تکنیکی در یک زیرستگاه خود نامید. ولی بعدتر کارشناسان مسائل برق تاجیکستان سبب اصلی این اقدام دولت ازبکستان را نه تکنیکی بلکه به تیرگی مناسبت های میانی دولت های این دو کشور ربط دادند. این آم سنگینوف معاون سردار اداره شبکه های برق سوخت میگوید اکنون تاجیکستان در این گونه موارد میتواند بدون شبکه ازبکستان هم منطقه شمالی خود را مستقیما با مقدار از نیروی برق در تمام فصل های سال تامین نماید. ولی در حال حاضر از نگاه آقای سنگینوف بنیاد خط برق جنوب شمال هرگز معنای رهیدن ولایت سوخت از قید نارسایی برق را ندارد. وای می افزاید
نیروگذاری تماما از بین می رود، چه نمیتونیم امنیت انرژتیکی پر به دست می آید، چه نمیتونیم برای آنکه برای امنیت انرژتیکی به دست آمدنش یا روغن کار بدرم آمدنش در کار یا که استخراجی گزی طبیعی به رحمان داشتنش در کار.
خط برق جنوب شمال با 280 میلیون دلار سرمایه کشور چین و از جانب متخصصین تاجیک و چینایی بنیاد شده است. آقای سنگینوف همچنین گفت در حال حاضر کار سری انجام ساختمان زیرستگاه های شبکه برق 220 کیلووولت و خط های نو که نیروی برق شبکه برقی 500 کیلووولت جنوب شمال را تا به قسمت مرکزی سوخت خواهد رساند ادامه دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انجام بنیاد شبکه برق جنوب و شمالی تاجیکستان که از دوشنبه به خوجند پیوند میگیرد
و این مسئله در حال حل خود را مییابد، چالو که متاسفانه موضوع رفت و آمد شهروندان تاجیکستان در موسم سرما در مسیر مرکز و شمال همانو درست حل خود را نیافته، اکثر ساکنان دوشنبه مجبورند همانو توسط خاک ازبکستان به خوجند و کانی بادام در زمستان راه یابند.
بله واقعا این مسئله ویزا و مرزها و عبور و مرور مردم طوری تجربه نشان میدهد بیشتر رنگ سیاسی دارد و معلوم نیست که این مسئله کی حل خود را پیدا میکند.
بله شهلا، و طوری همکاری ما معصوم محمد رجب هم در گزارشش درباره نیت ازبکستان برای بیرون شدن از شبکه سیستم برقی آسیای مرکزی مدت پیش گفت. شنونده عزیز، امروز این گونه تهدید از جانب مقامات قزاقستان هم صدا داده است. اظهارات به این منظور در نشست در قرغیزستان صدا داد و آنها کیست که قزاقستان در مورد اخراج این کشور از اتحاد سیستم برقی آسیای مرکزی هشدار به همتایان تاجیکشان است که میگویند نیروی برق را از این حلقه از معیار بیشتر استفاده کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد. همکاری ما میراسرار فرغانی با تفصیلات این خبر از بیشکک چنین گزارش میدهد.
مراد دوسالیف معاون اول مدیر جمعیت سهامی شبکه های برق ملی قرغیزستان احتمال اخراج قزاقستان را از اتحاد سیستم برق آسیای مرکزی به تاجیکستان مربوط خوانده است. آقای دوسالیف روز پنجشنبه تا یک نشست خبری گفته است که رخنه اندازی به چنین یک حلقه برق منطقه برای یگان کشور عضو این اتحاد منفیت نخواهد آورد. مراد دوسالیف افزوده است اظهارات نمایندگان برق جانب قزاق در مورد اخراج این کشور از اتحاد سیستم برق آسیای مرکزی هشدار به همتایان تاجیک آنهاست که گفته می شود نیروی برق را از این حلقه از معیار بیشتر استفاده بردند و این روند هنوز ادامه دارد. و تذکر داده است دغل کرده گوییم همه کشورهای عضو اتحاد سیستم برق منطقه برای یک دیگ بزرگ برق تولید میکنند و افسوده است که از این دیگ هر یک کشور مقدار نیروی برق را باید استفاده کند که برای این کشور اختصاص یافته است. با گفته مراد دوسالیف وقتی که از این دیگ بزرگ یگان کشور بیشتر نیروی برق میگیرد مقدار کمی آن باقی میماند که بدون شبهه برای دیگران قابل قبول نیست. طبق اطلاع مراد دوسالیف وضعیت در سیستم برق تاجیکستان سال روان نسبت به سال 2008 بهبود یافته است. با گفته او هر یک کشور آسیای مرکزی نقشه جاری کردن محدودیت ها برای اهالی خود را طرح‌ریزی کرده است. معاون اول مدیر جمعیت سهامی شبکه های ملی برق قرقیزستان گفته است که این کشور اخراج خود از اتحاد سیستم برق آسیای مرکزی را مطرح نکرده است. وی افسوده است که به این اتحاد باز چند کشور شامل شود این اتحاد نیرومندتر خواهد شد. با گفته مراد دوسالیف این در حال است که بنیاد خط انتقال برق دادخواه کمین امکان خواهد داد که قرقیزستان از انتقال ترانزیتی برق از منطقه جنوب به شمال کشور همزمان از شرکت کشورهای همجوار خود در مورد انتقال این برق صرف نظر نماید. وی افسوده است ولی خط انتقال نوی برق به منظور آن کشیده می شود که کمبود نیروی برق که در حدود قرقیزستان تولید شده است در شمال کشورش جبران شود. رحیم‌بگ مامیروف کارشناس مسائل برق قرقیز میگوید که تاجیکستان در حدود 50 یا 60 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق این اتحاد را از معیار زیاد استفاده کرده است.
تاجیکستان اوشول منی رژیمده قرماستان گوینچه بایغ بوزوب.
کارشناس افسود که قزاقستان اقدام جانب تاجیکستان را رعایت نکردن شرط های اتحاد سیستم برق ارزیابی کرده هشدار دادن است که هیچ کشور عضو این اتحاد حق ندارد که از معیار مقرر شده بیشتر نیروی برق را مورد بهره برداری قرار دهد.
قزاقستان айтады бизан дагы баралбайбыз деген менимче кичинерек шултоода болса керек.
در همین حال سفارت قزاقستان در بیشکک نیز توضیح داده است که سبب اخراج این کشور از اتحاد سیستم برق آسیای مرکزی نتیجه از معیار زیاد استفاده کردن برق در تاجیکستان است. با گفته سفارت قزاق اگر جانب تاجیکستان تدبیرهای قطعی استفاده بیرون از معیار برق را نجوید قزاقستان مجبور خواهد شد که از اتحاد سیستم برق آسیای مرکزی خارج شود. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تهدید قزاقستان در مورد بیرون شدن از شبکه سیستم های برق آسیای مرکزی با علت اینکه تاجیکستان نیروی برق را از این حلقه از معیار بیشتر استفاده برده است، هنوز واکنش تاجیکستان در این زمینه در دست نیست.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و در مجله شانگوهی رادیوی آزادی نگاهی به مهمترین رویدادهای بین المللی در شهری لاهور شرق پاکستان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیگر بار تاکید کرد که حکومت باراک اوباما عزم ثابت دارد تا به پاکستان در راه مبارزه مشکلش با افرادگرایی کمک کند. اگرچه صاحب نظران بازدید هیلاری کلینتون از پاکستان را آغاز خوبی برای بهبود روابط امریکا و پاکستان میدانند، اما با گفته آنها برای استقرار روابط ثابت میان این کشورها باید کار زیادی دیگری هم انجام شود. همکارم طاهر سفر از رادیو آزادی گزارش میدهد.
هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در شهر لاهور بسیار سرکار بود و از مسجد و عبادتگاه‌های تاریخی شهر دیدن کرد، با دانشجویان شکاک پاکستانی صحبت آزاد داشت و همچنین با مقامات عالی رتبه مهم حکومت و نواز شریف رهبری مخالفین در پاکستان گفتگو انجام داد. ضمن خطاب به دانشجویان پاکستانی یک روز بعد از بمبگذاری مرگبار در شهر پیشاور که 105 نفر اکثرا زنان و کودکان را کشت، هیلاری کلینتون به عزم کشورش جهت کمک برای رفع مشکلات پیچیده امنیتی پاکستان تاکید کرد و گفت:
این حمله ها حالا شاید در کشور شما با وقوع می پیوندد، اما این تنها مبارزه شما نیست. این افرادگرایان قصد دارند اون چی را که هم برای ما و هم برای شما و مردم شما عزیز است خراب کنند. شما در خط اولی جبهه این نبرد قرار دارید و ما در کنار شما ایستاده ایم.
شهید سعدالله تحلیلگر امور پاکستان در شهر لندن بر رادیوی آزادی گفت هدف اصلی سفر هیلاری کلینتون به پاکستان تقویت همکاری های دو کشور است که بعد از تصویب برنامه چند میلیارد دلاری کمک آمریکا به پاکستان تحت ذره بین قرار گرفته است. طرحی پیشنهادی وکیلان مردمی آمریکا اختصاصی سالانه 1.5 میلیارد دلار برای پاکستان را پیش بینی میکند که باید برای هدف‌های غیر نظامی و رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور خرج شود. سیاستمداران مخالف حکومت و نظامیان ارتش پاکستان شرط و شرایط سختگیرانه این سند را تنقید کردند که استفاده هدفمندانه مبلغ‌ها را در پاکستان طلب میکند. با گفته آنها چنین زبان برنامه کمکی استقلالیت پاکستان را تحت سوال میبرد. شهید سعدالله تحلیلگر امور پاکستان در این زمینه میگوید
وای به پاکستان آمده است تا بگوید که ببینید ما میدانیم که جنگ بر ضد ترور فقط جنگی دست به گریبان نیست بلکه پهلوهای دیگر هم دارد و ما به اینجا آمده ایم تا از پهلوهای دیگر مثلا در زمینه رشد کمک کنیم. با اندیشه من یکی از هدفهای اصلی هیلاری کلینتون سعی برای کمک به پاکستان جهت رفع مشکلات انرژیش است. هدف سفری او بیشتر تقویت همکاری ها در بخش های اقتصادی و سیاسی است.
در روز نخستین بازدیدش از پاکستان هیلاری کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده برای رفع بحران خفه کننده انرژی پاکستان و کمک به مردم فراری از مناطق جنگ زده 240 میلیون دلار کمک مالی خواهد داد. عملیات وسیع مقیاس ارتش پاکستان به ضد طالبان در وزیرستان جنوبی در مرز با افغانستان هزاران خانواده پاکستانی را به سرپناه گذاشته است. به گفته شهید سعدالله اگر هدف سفر هیلاری کلینتون به پاکستان فرو نشاندن تمایل های ضد آمریکایی در این کشور باشد، پس به گفته شهید سعدالله تنها سفر مقامات عالی رتبه آمریکا نمیتواند تمام رخنه ها در همکاری های دو کشور را از بین ببرد. اما میگوید شهید سعدالله بازدید مذکور هیلاری کلینتون زمینه درست را برای بنیاد همکاری های خوبی دو جانبه میگذارد.
با اندیشه من هیلاری کلینتون جد و جهد دارد تا نشان بدهد که آمریکا شریک واقعی پاکستان است، نه تنها شریک در یک جبهه بلکه شریک در جبهه های گوناگون.
وزارت امور خارجه آمریکا جزئیات سفر هیلاری کلینتون را آشکار نکرده است، اما بنا به گزارش ها وی در پاکستان تا دو روز دیگر خواهد ماند.
ادامه بازدید وزیر خارجه آمریکا از پاکستان در شرایط بالاروی خشونت ها در این کشور.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا رو میاریم با یک خبر دیگری که همین چند ساعت پیش به دست ما رسید. ایران با سازش پیشنهادی سازمان ملل در مورد سوخت هسته‌ای پاسخ داده است. این نامه در حال به رئیس بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای محمد البرادعی سپرده شد که از مهلت تعیین شده پاسخ رسمی ایران 6 روز می‌گذرد. سفیر ایران در بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای علی اصغر سلطانی گفته است که ضمن این پاسخ کشورش بررسی دیدگاه‌های فنی و اقتصادی ایران را تقاضا کردند.
باید گفت برخی از چنین دیدگاه ها را مطبوعات چوپی تهران منتشر کرده است که به گفته کارشناسان می توانند سوزش ایران و جامعه جهانی را در مسئله سوخت هسته‌ای به درازا کشند. ولی حالا باید ببینیم آیا مشخصا پاسخ ایران از چی عبارت بوده است و آیا این جواب تهران چی گونه پذیرفته می شود. تفصیلات از همکارمان سلیم ایوبزاد.
پس از قریب یک هفته پایان مهلت، ایران به پیشنهادهای بین المللی مربوط به غنی سازی اوران پاسخ داد. جزئیات این پاسخ هنوز نشان نشده است، ولی به نوشته رویترز تهران میخواهد به آن دو تغییر عمده وارد کند. اولا انتقال اوران کم غنی شده اش را به روسیه برای تبدیل آن به سوخت هسته‌ای نه یک بار بلکه قدم به قدم عملی نماید، و ثانیا مبادله اوران کم غنی شده با مواد سوخت باید همزمان و در حجم برابر صورت بگیرد. طبق پیشنویس ایران باید 75% 1.5 تن اوران خود را در یک حمل به خارج فرستد و مواد سوخت را از فرانسه بگیرد. پیشنویس را به دنبال ناکامی طلبهای قطع غنی‌سازی اوران، رئیس بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای محمد البرادعی بعد از گفته شنیدی ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو تهیه و به طرف‌ها پیشنهاد کرده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از تهران دعوت کرد این پیشنهادها را همچون یک چاره اعتمادسازی بپذیرد. در روز تقدیم پاسخ رسمی ایران، رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد شرایط را برای همکاری کشورش با جامعه جهانی خوب نامید و از آن استقبال کرد.
ما از تبادل سوخت، از همکاری های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می کنیم و آماده همکاری هستیم.
محمود احمدی نژاد نگفت آیا کشورش پیشنویس را به گونه‌ای که هست پذیرفته است و یا خواستار تغییر و تصحیح سند می باشد، بلکه افزود حکومتش یک سری سوزن هم از حقوق مردم ایران عقب نشینی نخواهد کرد.
دنیا بداند و بعضی افراد در گوشه و کنار هم در داخل کشور بدانند، عزیزان من، این دولت تا زمانی که به دست ملت سر کار است به اندازه یک سر سوزن هم از حقوق قطعی ملت ایران عقب نشینی نخواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از بحث‌ها در داخل ایران میگوید پاسخ تهران ظاهر مثبت و باطن منفی داشته، گمان از طرف‌ها را از بن‌بست در بحث‌های هسته‌ای بیرون آورد. غرب شبهه دارد که هدف از برنامه هسته‌ای ایران دسترسی به سلاح هسته‌ای است، اما تهران پای فشاری میکند که اهداف آسایش‌تر را در پیش گرفته است. هدف از پیشنهاد قدرت‌های جهانی کاهش دادن انبار اورانی ایران تا درجه پایان‌تر از ساختن بمب هسته‌ای است. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است با طلب غیر تصحیح عمده سازشنامه پیشنهادی، ایران میخواهد فرصتی بیشتر برای غنی‌سازی اوران داشته باشد، اما خطر این موجود است که طلب های آن به شکست طولانی مذاکرات و تحریم های نوی ضد ایران سبب گردد. از سوی دیگر طبق همین پیشنویس، ایران به 4 بازرسی بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای اجازه داد از کارگاه نوی غنی‌سازی اوران دیدن کنند. دیپلمات ارشد غربی میگوید بازرسان توانستند کل کارگاه و اسناد آن را پژوهش کنند، ولی نتیجه بازرسی آنها در گزارش نوبتی 3 ماه بنگاه منتشر خواهد شد.
پاسخ ایران به تقاضاهای قدرت‌های جهانی در مسئله غنی‌سازی اورانیوم در بیرون از خاک این کشور. و با همین مطلب شنونده عزیز، قسمت اول مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد، ولی در ادامه برنامه گفتنی‌های زیاد داریم. حالا فرصت شنیدن یک آهنگ خوب هم رسیده است و بعد اون برنامه رو با گزارش‌های دیگر پی خواهیم گرفت. شالو
یادآور میشم که برای هواداران جدید یلدوز عثمان و خبر خوب در برای به تاجیکستان آمدن اینو وزخانی معروف داریم که چندین ترانه های نوش رو به زبان تاجیکی آماده کرده است. خلاصه با ما باشید تا از آخرین خبرها در این باره بهره ور شوید.
ساعت در دوشنبه 7:33 شام از شما شنونده گفتارهای رادیوی آزادی و مجله شامگاهی آن هستید. یادآور میشویم که سرخط خبرهای ساعت از این قرار است.
جمهوری اسلامی دیدگاه خود را به مسئله غنی‌سازی اورانیوم در بیرون از خاک ایران با اجنسی بین‌المللی انرژی اتمی تسلیم کرد.
بازدید هیلاری کلینتون از پاکستان در شرایط شدید امنیتی ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا در لاهور با دانشجویان دانشگاه محلی ملاقات کرده است.
مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید که هنگام تشخیص نوارهای مذهبی روحانیان تاجیک اشتباه های آنها را در زمینه پایمال شوی حقوق مذهب های دیگر روشن کرده است.
ولی حالا توجه کنید به عنوان مطالب اصلی که در قسمت باقی مانده برنامه ما تقدیم می شود.
احمد ولی کرزی تیوموتی نشریه نیویورک تایمز را در زمینه اینکه گویا او از مرکز استخبارات آمریکا پول دریافت میکرده است رد کرد.
امور دولتی تاجیکستان میگوید که در این کشور کمترین معاش را دهقانان و کشاورزان و بلندترین را کارمندان بانک میگرفتند. واقعیت چیست؟
در پیشروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان احزاب مخالف دولت از کمبود مبلغ و مشکل تبلیغ برنامه‌هایشان شکوه می‌کنند.
و اینچنین در این قسمت برنامه درباره آمادگی‌های اخیر با کنسرت یلدوز اسمونوف در تاجیکستان و پیروزی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله بر تیم میزبان نیپال خبر خواهیم داد.
خبر خیلی خوب است. اصلا این بازی های نیپال با قبل چشم نرسد برای فوتبال بازان نورسی تاجیک تو حال موفقیت اومیز گذاشته است. همین طور نخیرامان
بله شهلو بله با قبل خودتان که چشم نرسد ببینیم در ادامه چی خواهد شد.
درست است. اما شما شنونده عزیز از گزارش های ویژه شورای ورزش آزادی نظرالله لطیف میتواند در باره غلبه های دسته تاجیکستان تا امروز در سبقت های گروهی مفصل معلومات گیرد. سوال ما آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tj.
ولی حالا برنامه را با اظهارات امروزه برادری رئیس جمهوری افغانستان احمد ولی کرزی پی میگیریم که در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد اتهامات در نشریه نیویورک تایمز اخیرا چاپ شده را تهمت و دروغ محض خوانده است.
خیرمان فکر میکنم که نخست خوب میشود خیلی کوتاه در باره تاریخچه این ماجرای نفت در اطراف خانواده کرزی برای شنونده عزیز یادآور شویم.
بله شهلو درست میشود چون نشریه نیویورک تایمز هفته جاری مطلبی را نشر کرده گفت که برادر رئیس جمهوری افغانستان احمد ولی کرزی به طور دائمی در دوام 8 سال اخیر از آژانس استخبارات آمریکا مبلغ دریافت میکرده است. این اظهارات را نشریه با تکیه به منابع بلندپایه خود در حکومت امروزه و گذشته آمریکا چاپ کرد. در این مطلب گفته می شود که احمد ولی کرزی برای کارهای مثل به خدمت جلب کردن جنگیان نیمه نظامی در اطراف شهر جنوبی قندهار که تحت نظر این آژانس عملیات انجام می دادند حق مزد دریافت می کرده است. یکی دیگر از اتهامات در این نشریه چاپ شده حاکی از آن است که احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار همچنین یکی از بانفوذترین قاچاقبران مواد مخدر در این کشور بوده در معاملات مربوط به نشأه دست داشته است. در حالی که خود برادر کرزی این اتهامات را شدیدن رد میکند منابع دیگر در غرب میگن که آژانس استخبارات آمریکا این خبر را تا حال نه رد و نه تصدیق کرده است.
و حالا تا جای من میدونم خیرامون ما امکان داریم که پاسخ خود احمد ولی کرزی را در این زمینه از خود او بشنویم که این مصاحبه را خبرنگار رادیو افغانستان آزاد احمد تکل انجام دادن. نخواست از آقای کرزی پرسید که واکنش وی به اظهارات نشریه نیویورک تایمز چیست.
هیچ وقت ما از هیچ کس پیسه نگرفتیم و ما همیشه در قندهار با باعث یک افغان زندگی کردیم و بین مردم کوشش کردیم که صلح بیاید و جنگ نشه و مردم باسازی و ارتقا ترقی کنند در مملکت. اینمی وظیفه ما و همیشه طبعا خارج هر کس که در افغانستان زندگی میکنه ما همراهشان در تماس هستیم میاین باعث رئیس شورای ولایتی قندهار باعث یک ریشتفید قندهار ما همیشه همراهشان در تماس بودیم همراه هر کس. ما هیچ وقت همراه یک گروه و یک کتی اسکار گپ زدیم، کتی مردم وزارت خارجهشان در تماس بودیم، کتی مردم پیارتی بودیم، کتی هر خارجی کانادایی و امریکایی و انگلیسی و همه ایشان که اینجا هستند طبعا کتی هر کس میبینن همراه ما میبینن گپ میزنیم در مسائل امنیت چطور امنیت بیاید چطور کار بازسازی پیش بره به این مسائل. کل این نیویورک تایمز یک اخبار است که اخبار آزاد و میدیای آزاد زیر تاثیر آورده و زیر سوال آورده که عقایق نمیگن همیشه دروغ میگن.
نیویورک تایمز گزارش داده که شما تایید کردین در مصاحبه امرای نیویورک تایمز که رئیس جمهور افغانستان برادر شما جناب حامد کرزی برای شما پول فرستاده ولی شما نمیفهمین که پول از کجا آمده. این درست است؟
این غلط است بالکل. ما گفتم که کل مضامین از شما ببینین یک 4 روز پیش 5 روز پیش جان کری که یک سناتور قوی امریکا است و رئیس ارتباط خارجه و صنای امریکا است به سوال که درباره افغانستان ازشان کردن و گفت که ما وقتی به افغانستان می رفتم ما از کل ایجنسی ها و از کل پلیس و از همه از جناب پرستان کردم که برای ما اگر کدام ثبوت دارین در باره احمد ولی کرزی، و ها گفتن که ایش نه ثبوت یا ندارن که ما در مواد مخدر و در این چیزا دست داشته باشم. دیگه اینال یا برای می خاطر این مضمون برزید از من نوشته کردن، یا کسی که با این سویه در دولت امریکایی گفت بزنه که ما در باره ما هیچ ثبوت نیست و پنج سال میشه که یمی گفار برزید ما میزنن هیچ نه ثبوت نیست. ای کلش یک موضوع سیاسی است و یا میشد به مقابل رئیس به دولت یا این میخواهیم سرشان فشار وارد کنن. دیگه کدام یه چیز نیست، یعنی میست که سر ما حمله میکنن و اینه توی خبرهای به بنیاد به احساس پخش میکنن.
تشکر احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهوری افغانستان، که میگوید اتهامات همکاری او با مرکز استخبارات آمریکا و دست داشتن وی در تجارت مواد مخدر اساس ندارد.
تبریک گفتیم شنونده عزیز، مطلب مذکور و اخیرا چندین نشریه های دیگر اروپایی و غربی هم چاپ کرده به بحث تحلیلگران و صاحب نظران را جلب کردند. اکثر آنها میگویند که اگر همین اتهامات اساس نداشته باشد، ولی در میان مردم افغانستان احتمالاً چنین اندیشه های وردی زبان است که میتواند به هویت، اعتبار و اصلا اعتماد رئیس جمهوری افغانستان ضربه زند. به این هم حامد کرزی را بعد اینقدر سال رهبریش در ضعف مدیریت و رشوت زیاد متهم میکنند.
ولی اگر به مسئله زیدگاه دیگر نظر اندازیم، خیرامان، این گونه مثال ها که خیش و اقربان نزدیکان رهبران دولت که به مدیریت حکومت نزدیک بوده، حتی در تصمیم گیری های در تصمیم گیری ها علنی و غیر علنی اشتراک میکنند و به قبل از همان اخورچه آب میخورند زیاد است. ولی در بسیار حالات ها این همه مداخله های در اصل غیر قانونی بر ضرر خود رهبر کار میکنند.
بله شهلا، اتهامات دخالت از حد زیادی خیش و نزدیکان رئیسان جمهوری های دیگر کشورهای مثلا شوروی پیشین مثل ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و دیگرها دلیل این گفته هاست. ما دیدیم که عاقبت حکومت اسکاراقوف در قرغیزستان چی شد که بر اثر نارضایت و اعتراض ها از قدرت برکنار گردید، می گفتیم روز یک کارشناس. ضمناً در این باره پول کوین جاجک، مسئول برنامه های آسیای مرکزی در گروه بین المللی بحران شناسی، چنین نظر دارد.
نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در هر کشور دیگر جهان، اگر شما شاهد فسادکاری زیاد و دخالت خانواده به سیاست باشد، تمام نظام اداری تحت سوال می رود، پریشان و یا بسیار وقت خراب می شود. یعنی شما شاهد وضع می شوید که افراد را نه بر اساس تجربهشان در اجرای وظیفه انتخاب می کنند، بلکه بر اساس مهارتشان در جمع‌آوری درآمد برای مقامات عالی رتبه فاسد و یا میل این افراد برای پیشبرد منفعت های چنین افراد انتخاب می کنند. از این رو چنین کار سبب روییدن یک نظام اداری نامؤثر خواهد شد.
پول کوین جاجک، مسئول برنامه های آسیای مرکزی در گروه بین المللی بحران شناسی، نظرش را در زمینه سوء استفاده خیش و اقربای رئیسان جمهوری ها از این مقام و پیامدهای آن در مدیریت دولت و کشور و وضع مردم بیان کرد.
و شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه گفتنی دارید، پس با ما تماس گیرید و فکر خود را با ما در میان گذارید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943. و شنونده عزیز، دوباره رو میاریم به آخرین تحولات تاجیکستان در مجله شامگاهی امروز. و پیش از آن که به مطلب دیگر رو ریم، خیرامون شنونده عزیز، از شما پرسیدنی هستم که آیا به فکر شما بلندترین معاش یا درآمد رسمی رو در این کشور کی دارد؟
فکر شنونده ها رو نمیدانم مشالا، اما به نظری من اگر صحبت درباره درآمد برود، اینجا باید تفاوتی میان درآمد رسمی و غیر رسمی باید مشخص باشد، چون که به نظر من اگر رسما معاش یک کارمند مسئول دولت، یک کارمند بلندپایه در تاجیکستان تقریبا 50 دلار آمریکایی باشد، درباره درآمد اصلی یا پس پرده ای او کسی چیزی نمیداند، یعنی مشخصا گفتن دشوار است. ولی تجربه، گزارش های همکارانمان از مناطق شهادت میدهد که واقعا هم درآمد کشاورزان و دهقانان فراشون در تاجیکستان شاید پسترین باشد. همینطور نه شهلا، نظر شما چیست؟
هم ها و هم نه خیرمون. ببینید کمیته امور دولتی توجیکستان حقوق ماهانه پسترین در این کشور رو در بخش کشاورزی عنوان کرده، حقوق از هم از یاد ماهانه رو به بخش ساختمان، نقلیات و از این بیشتر در بخش مالی و بانکی مربوط دونسته است. با گفته همین نهاد حقوق ماهانه در بخش کشاورزی بیش از 70 سومانی و در بخش مالیه و بانکی بیش از 1000 سومانی رو تشکیل میداده است. خب و این کمیته میگوید میزان کمبیزیاتی در تاجیکستان خیلی بالاست، به دلیل اینکه 70% اهالی این کشور در دهات به سر برده با کشاورزی مشغول میباشند. بنابر آمار بانک جهانی تنها 45% اهالی دهات در بازار مهنت فعالند که ماهانه نوچیز میگیرند.
این آمار تازه است یعنی شهلو؟
بله آماری تازه است.
خیلی خوب است. پس بیایید حالا ببینیم آیا تا کجا این همه رقم ها با وضع واقعی موافقت میکند. همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان این موضوع را در دوشنبه با تحلیلگران و متخصصان اقتصادی تحقیق کرده است.
در تاجیکستان حقوق بلند ماهانه یعنی بیش از 1000 سومانی به کارمندان بخش مالیات و بانکی مربوط است. این در حالی است که به گفته مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار جمهوری حقوق ماهانه میانه در بخش مختلف در تاجیکستان به 262 سومانی برابر است، ولی حقوق ماهانه کارمندان بخش کشاورزی از 70 تا 90 سومانی در ماه را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نزدیک به 12% کارمندان بخش کشاورزی از 500 تا 700 سومانی حقوق ماهانه ماهانه میگیرند، که به گفته یوسف بکوف مدیر بخش اینستیتوت پژوهش مهنت و حفظ اجتماعی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان، رهبران، صاحبکاران، رئیسان اتحادیه‌های دهقانی شامل همین 12% است، نه بلکه دهقانان. جناب یوسف بکوف در این باره افزود:
سلسله خزینه 12%
بنا به پژوهش های ما در حال حاضر بیش از 58% ساکنان روستاها کمتر از 100 سومانی حقوق ماهانه میگیرند. این در حالی است که بیش از 75% ساکنان جمهوری ما در دهات زندگی و کار میکنند.
58%
الکسی ایواشنکو کارشناس بانک جهانی در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که بر اساس پژوهش های این بانک تنها 48% ساکنان دهات در بازار مهنت فعالند. جناب ایواشنکو افزود:
دخول среднемесячный в сельскохозяйственном секторе где-то в районе
بر اساس پژوهش های ما حقوق ماهانه در بخش کشاورزی و خدمات رسانی در دهات 90 سومانی را تشکیل میدهد که بر اساس معیارهای بین المللی حد اضطراری کمبیزاتی تلقی می شود.
уровень экстремальной бедности черта экстремальной бедности
با اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، بر اساس آن اصول و شیوه های زمینداری که در تاجیکستان پیاده می شود این بخش کم درآمد به حساب می آید. با گفته وی اگر حاصلی زراعت و مواد سبزیجات در محل کار کرد و بسته‌بندی به فروش می برآمد، در آن صورت عایدات بیشتر و حقوق ماهانه دهاتیان نیز از حساب تولیدات صنعتی به مراتب بالا می رفت. پروفسور عمروف رشد صاحبکاری در دهات را عامل اصلی بالا بردن حقوق ماهانه دهقانان و خوب شدن وضع اجتماعی مردم در دهات خواند و گفت:
مجموعه آمار آخرین تاجیکستان را گرفت. شماره صاحبکاران خرد در تاجیکستان 1800 زیاد نیست. برای چی این طور است؟ در این باره در تحقیقاتی که بانک عمومی جهانی گذرانده است خیلی خوب گفته شده است. مانعها در نزد صاحبکاری، هم صاحبکاری خرد هم میانه، خیلی زیاد میباشد. من اکنون موافقی همون برنامه 200 روز و موافقی روزنه یگانه که از طرف حکومت حالا پیاده کرده شده است، احتمال وضعیت در ماهای نزدیک بهتر گردد.
با اعتقاد پروفسور عمروف به همین دلیل است که 90% جوانان و اهالی شاغل دهات به مهاجرت کاری رو می آورند و احتیاجات خانواده های خود را از حساب کار در دیگر بخش ها تامین می کنند. اگر چند کمیته دولتی آمار تاجیکستان حقوق ماهانه کارگران ساختمان، علاقه، ترانسپورت و بخش مالی و بانکی را از 500 تا 1000 سومانی و از این بیشتر تخمین زده است، بر اساس معیارهای بین المللی این حقوق ماهانه زیاد نیست، بلکه در سطح بیرون از خط فقر است. با گفته یوسف بکوف از اینستیتوت تحقیقات علمی مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در اصل حقوق کارگران علاقه، نقلیات و بانک در تاجیکستان تاجیکستان به مراتب بیشتر از آن است که کمیته دولتی آمار اطلاع داده است. جناب یوسف بیکوف افزود:
работники банковской системы, кредитования и связи.
حقوق ماهانه کارمندان بانک علاقه از 1000 سومان زیاد باشد نیز بونوس یا مکافات پولی آنها خیلی جدی و بیشتر از حقوق ماهانه است.
کم у них уже зарплата, зарплата вроде небольшая, а премии очень серьёзные.
با گفته جناب یوسف بیکوف، وضع اجتماعی با در نظر گرفتن حقوق ماهانه در تاجیکستان حاکی از آن است که بیش از 85% اهالی جمهوری کم بضاعتند و تنها 10% آن می تواند به حقوق ماهانه خود روز گذراند و 5% مردم است که حقوق ماهانه آنها برابر به حقوق سالانه مردمی باقی مانده در تاجیکستان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تفاوت معاش در تاجیکستان و ردبندی بلندترین و پسترین ماهانه ها طبق امور دولتی. شنونده عزیز، حالا نوبت شماست که در این زمینه اظهار نظر کنید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و برنامه چند سمته ای رادیوی آزادی مجله شامگاهی ما هم ادامه دارد. حالا از مسائل سیاسی و اقتصادی اجتماعی رو میاریم با خبرهای آخرین ورزشی و خوشخبری از نیپال داریم برای هواداران فوتبال. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله بر تیم میزبان نیپال با حساب 2-1 غلبه کرد. این بازی دور سوم گروه ا 29 اکتبر یعنی امروز در ورزشگاه دشرت شهر کاتمان دو برگزار شده است. در بازی دیگر این گروه تیم قرغیزستان از دسته اردن با حساب 1-2 شکست خورد. بازی دسته های فلسطین و یمن با حساب 2-2 مساوی خاتمه یافته است.
بعد این ترتیب در گروه ا دسته تاجیکستان با 9 امتیاز در جای اول می باشد. دسته اردن با 7 امتیاز دوم بوده است. یمن با 5 امتیاز در جای سوم قرار دارد و نیپال با 3 امتیاز در جای چهارم و فلسطین با 1 امتیاز در جای پنجم است. ولی دسته قرغیزستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. در دور چهارم یعنی 1 نوامبر دسته های نیپال و اردن، قرغیزستان و فلسطین، یمن و تاجیکستان بازی خواهند کرد. و طور گفتیم تفصیلات بازی های دیگر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت افتاست. آزادی نقطه تی جی.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو ادامه میدهیم. مقامات بدخشان گفتند به دنبال قانون در باره زبانی دولتی، آنها به اصلاح غلط نویسی در مورد نام دهها و نشانه های سری روحی اقدام نمودند. با گفته سرداری شرکت بدخشان راه، در منطقه زیاده از 100 نام دهها و نشانه های سری روحی که زمان بو شکل نادرست و بو زبان روسی نوشته شده بودند به اصلاح نیاز دارند.
آنها نیت دارند که تا آخر سال به کل محل ها در این منطقه نام های اصلاح شده و تاریخی شون رو برگردانند. اصلا یک اقدام خوب است به نظر من شهلا. و حالا بیایید از گزارش همکارمون در خوروغ میرزا جلال شاه جمال بشنویم که این تدبیر به چه شکل عملی خواهد شد.
مقامات بدخشان میگوید که به دنبال قبول قانون نو در باره زبان دولتی، آنها به اصلاح غلط نویسی در مورد نام دیاو و نشانه های سر روی اقدام نمودند. سردار اداره بدخشان رو شمس الدین نظری فزور داشت که در منطقه زیاده از 100 نام دیاو و نشانه های سر روی که یک وقتو به شکل نادرست و به زبان روسی نوشته شدند به اصلاح نیاز دارند. با گفته رستم صادقوف، اخیرا در سمت دروز واژه کله خوم به شکل درست آن قلعه خومب بدل شده، در قطعه روی نوسازی شده کلوب دروز نام کل محلات شکل قدیمیش را گرفتند. وی گفت
زمان شوروی بعض نام های دهات با قبل به شکل روسی نویسانده شده بودند. بعد به دست آوردن استقلالیت و از طرف فرمای آیک که تعمیر 40 کیلومتری راه در ناحیه دروز به اتمام رسانید این خطایی ها برطرف شدند. مثلا قشلاق جک، یگید، زیگر، شیرگاوت نویسانده شده بودند. حالا باشد هم به الفبای انگلیسی و هم به الفبای خود تاجیکی به شکل درست، یعنی جک یا گید، زیگر، شیرگاوت نویسانده شده اند.
اما ساکن نوعیش کوشم امویون صمیمی بیان داشت که در نوعیه اونو نوشتای مغلق باقی میمونند و مثل خور به چشم ره گذارو میخلند و گفت که در نوعی روشقلا و شغنو نیز چونین نوشتجاتوی باقی مونده از اثر گذاشته و مغلق به چشم میخورند.
بگیریم قازده شنبده، عادی ترین چیز است که این عباره ها، این کلمات، این نام ها برف ه نوشته میشود. از این سر میکنیم حرف ح تماما نوشته نشده است.
اما مسئول بنیاد زبان تاجیکی در بدخشان، ژورنالیست و نویسنده لطفشاه دودو، تا به اول اصلاح نپذیرفتن غلط نویسی ها را در مورد نام دیوت و نشانه های سری روی به بی‌مسئولیتی مقامات محلی مربوط دانست و بیان داشت:
از اونی که امروز نوشتجات ها خیلی غلط نوشته می سوند و اصلا بازن نفرانی که سیمفی یوزده رو خط می کنند، یکی با لکنت با زبان ادبی تاجیکی گپ می زنند، این یه به اعتباری توری گفتم اون نفرانی متصدی که در مقامات های معالی حکومت دولتی کار می کنند و از اوده این باری گرار نمی براین، دویم شاید چیز مکتب باشد.
در امین اول بگفته سردار اداره بدخشان رو تو آخر سال نام اوی معلوت به شکل تاریخی و درستشان و به زبان دولتی نوشته شده معلو و رعوی بدخشان رو آرو خوانداد. میرزا جلال شوجمال، رادیو زودی، خورخ.
تلاش برای اصلاح اسم اشتباهی خاص مطابق قانون زبان دولتی در بدخشان و این در حالی است که بعضی آشپزخانه‌های برون مرزی برای راه یافتن به دل شنونده‌های تاجیکشان تلاش میکنند با ترانه‌های نو و تازه تاجیکی در این کشور کنسرت دهند.
جدی شهلا نخود مدون نامده در دوشنبه تاجیکی اجرا کند؟
شاید سالای دیگر همین طور هم شود خیرامون، ولی حالا صحبت اصلا از مدونه ازبکستانی است. یلدوز عثمان و آوازخوان معروف ازبکستان امروز وارد شهر دوشنبه شد. مرحبا عزیز و پرودوسر شرکت اوریون میدیا که سفر یلدوز عثمان را به تاجیکستان تشکیل کرده است. هدف سفر یلدوز را اجرای کنسرت هنری برای هوادارانش در این کشور عنوان کرد که قرار است 30 اکتبر در بزرگترین تالار کنسرت پایتخت کوه بربد اندویر شود. به گفته مرحبا عزیز و هرچند قبلا نیز این آوازخوانی شناخته پاپ در تاجیکستان چندین کنسرت اجرا کرده بود، اما برای نخستین بار است که با برنامه مخصوص برای هواداران تاجیکش مهمان این کشور می شود. وعده می شود که نصف آهنگی که یلدوز عثمان و فردا در کنسرتش در دوشنبه اجرا میکند آهنگی نوی تاجیکند که برای شوری لایق شیرعلی ایجاد شدند. از روی معلومات ما الکای کلی چیپتاها برای کنسرت که قیمتشان در حدود 100 تا 150 سومونی بوده است به فروش رفته است.
و حالا ما صحبت شهلا را پخش میکنیم با مالده رحمت و یکی از مسئولین شرکت اوریون میدیا که درباره آمادگی ها به کنسرت یلدوز عثمان و به ما معلومات میدهد.
بسیار در هیجان هستند چون که این برنامه نو رو در وطن خود در ازبکستان، در ترکیه که حاضر تای دو سال از در اونجا عمر به سر میبرند نمایش ندادن، در تاجیکستان یکمین مرتبه برنامه رو نمایش میدن. میگه که من نمیدونم مردم چی قبول میکنند، ولی همه وقت محبت مردم تاجیک رو حس میکنم و خود نیست از محبت به پایان خودش در نسبت مردم تاجیک همه وقت گفته میست.
تشکر. و چرا تاجیکستان انتخاب کردن برای برنامه جدید شد؟
برای آنکه مفتون شعرهای لایق گشتن و در واسطه اخبار ما این رو نه یک بار قید کردن و دویم اینکه شرطنامه پیشتری که وعده داده بودن تشکیل کنندگان برنامه نوشون پیشتر گفته بودن که در همین روز به تاجیکستان تشریف میارن.
طبق برنامه تنها یک روز در دوشنبه کنسرت نشون میدهند یا که باز کنسرت های علاهیده هم دارن و من نقشه های بعدیشون چی هست؟
از روی نقشه های پیشتر دو کنسرت دارن در ایلون ها هم هستیم، یک کنسرت فردا، یک کنسرت دیگر پس فردا 31 اکتبر در شهر خوجند برگزار میگردد و ترکیه برگشته و پس این برنامه رو پورتر در دیگر جمهوری و مملکت ها هم نمایش دهند.
تشکر مولدار احمد و یکی از مسئولین شرکت اوریون میدیا که در باره آمادگی ها به کنسرت یولدوز عثمان و در دوشنبه فردا به ما معلومات داد.
و با همین نشریه اولی مجله شامگاهی امروز ما به انجام میرسد. در ادامه فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش آینده ساز موزیک و تازه ترین خبرها تقدیم شما می شود.
این آهنگ یولدوز عثمان و تقدیم از رادیو آزادی است.
از من این چونم بگزیسته باشی، باورم ناید که از من این چونم بگزیسته باشی. از دلم ببرده باشی، بر کسی دل بسته باشی. چرا چرا میروی ای مهر بانم، بیا بیا تا برایت نقم خانم. از برم دوری مکنه شخص وارم، جز تو در دنیا تمنایی ندارم. چرا چرا تو گل می پیشانم